از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهره شما دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 185 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن چه شروع کردیم؟ آیه 385 از سوره بقره است. این آیه هم حدود 4 سطر با هم بشنویم.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
در آیه قبل گفتیم روزه بگیرید، بعدم گفتیم ایام معدودات چند روز، حالا او چند روز معیان کرده، میگه او چند روز میدونید که یه شهر و رمضان، ماه رمضان، سال 12 ماهه. از 12 ماه فقط یکی از ماها اسمش تو قرآن اومده، یعنی اسم رمضان شوال تو قرآن نیست، ذی‌القعده تو قرآن نیست، ذی‌الحجه تو قرآن نیست، محرم تو قرآن نیست، صفر تو قرآن نیست، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، هیچ کدوم اسمش تو قرآن نیست. از این 12 ماه فقط اسم ماه رمضان اومده. رمضان از رمزه هست، رمزه یعنی سوزوندنی که دود نداره. ماه رمضان میگن ماه رمضان، ظاهرا به خاطر بشه که ماه گناه سوزیه، یعنی ماه عفو خداست. شهر و رمضان، جالب اینه که در قرآن 12 تا کلمه شهر اومده، چون سال 12 تا ماهه، در قرآن هم 12 تا کلمه شهر اومده. جالب اینه که سال 365 روزه، 365 تا کلمه یوم تو قرآن اومده. شهر و رمضان، ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان است که قرآن درش نازل شد. یعنی اگر گفتیم روزه بگیرید، در ماه قرآن گفتیم روزه بگیرید. عظمت ماه رمضان به روزش نی، عظمت ماه رمضان به قرآنه. نمیگه شهر رمضان الذی کتب علیکم الصیام، میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی پوز ماه رمضان، عظمت رمضان، بزرگی رمضان به خاطر قرآنه. الذی انزل فیه القرآن، قرآن چیه؟ هدن للناس، قرآن و هدایت همه مردمه. و بینات من الهدا، یه هدایت عمومی داریم و هدایت خصوصی. و بینات من الهدا، یعنی با دلایل روشن و هدایت میکنه. بعد فرمود والفرقان، با قرآن شما میتونید فرق بین حق و باطل بشناسید، یعنی قرآن به شما ملاک و معیار میده، با آیات قرآن میفهمید که چه حق چه باطل. حالا فمن شهد منکم الشهر، هر کس شاهد ماه رمضان بود، یعنی ماه رمضان براش قطعی شد، فلیصمه، باید روزه بگیره. و من کان مریضا او علی سفر، تکرار میکنه، اگر کسی مریض بود یا در حال سفر بود، فعدت من ایام اخر، مریض روزشو بخوره، مسافرم روزشو بخوره، به تعداد روزایی که خورده بعد از ماه رمضان قضا کنه. یرید الله بكم اليسر، من نمیخوام به شما سخت بگذرم، نمیتونی روزه بگیرید، نگیر، بخور، بعد قضا کن. ولا یرید بكم العسر، ولی خدا سختی رو نمیخواد. خب حالا ما 6 روز روزه خوردیم، میگه 6 روز روزه خوردی، 6 رو بعد از ماه رمضان قضا کن. چرا؟ برای که ولی تکمل العده، اون عده یعنی اون 30 روز شما با یه جوری پر بشه. ولی تکبر الله علی ما هداکم، تکبیر بگید خدا رو به خاطر که شما رو هدایت کرد و شکر کنید. نکاتی که تو این آیه هست گفتیم، ارزش رمضان به ماه قرآنه که گفته شد هدایت مراحلی داره، یه مرحله عمومی داره هدن للناس، یه مرحله خصوصی داره بیانات من الهدا. و روزه رو وقتی من شهد در شهر، یعنی باید روزه رو یقین پیدا کنی که ماه رمضان شده روزه بگیری. قضای روزه بر مریض و مسافر واجبه، فعدت من ایام اخر، یعنی روزه قضایی زمان خاصی نداره، ایام اخر هر وقت شد تا سال دیگه یه سال وقت داری. تعداد روزه قضایی هم به همون تعدادی باشه که خوردی. و روزه زمینه ساز هدایت انسانه، زمینه ساز سپاسگزاری و شکر انسان است. لتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا، شکرا یا ربی شکرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
عزیزان شنونده، قرآن کریم نامه پروردگار هست به انسانها و خداوند در این نامه خود را به انسانها معرفی کرده و قرآن بهترین کتاب برای شناخت پروردگار تعالی است. از سوی دیگر قرآن درس بندگی و زندگی است. این کتاب آسمانی انسان را با اوامر و نواهی و دستورات خدا آشنا می کنه و بهترین راه زندگی را بیان می داره. تأمل در آیات قرآن کریم انسان مؤمن را مشتاق می کنه که به آنچه خداوند فرموده عمل کنه و از آنچه خداوند نهی کرده دوری جوید. بدین جهت هست که مؤمنان راستین قرائت و تلاوت قرآن کریم را مقدمه عمل می دانند. آنان از پندها و اندرسهای قرآن کریم عبرت می گیرند و عمل به فرامین و احکام مطرح شده در قرآن را وظیفه خود می دانند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا، و الدمع یهنی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتي إيمانا، والدمع يهني مرسلا غدرانا.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
شنوندگان عزیز، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات روحانی از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم. اذان ظهر با افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
معظم انقلاب اسلامی باید در مقابل اشغالگری امریکایی ها در عراق با جدیت ایستاد. تأکید طالبان بر تحکیم روابط با ایران. و دیدار متقی و معاون وزارت خارجه هند بر اجرای شدن بندر چابهار. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدر اعظم عراق تاکید کردند باید در مقابل اشغالگری آمریکایی‌ها در عراق با جدیت ایستاد. امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در دیدار محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق را غیر قانونی و برخلاف منافع مردم و دولت عراق خواندند و تاکید کردند. قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکایی‌ها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است که باید در مقابل این اشغالگری با جدیت ایستاد. امام خامنه‌ای همچنین با اشاره به تحولات منطقه و ویژه شرایط سوریه تاکید کردند. نقش دولت‌های بیگانه در این قضایا کاملاً مشهود است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین حال با اشاره به ارتباط خوب میان دولت و ملت عراق، وحدت و انسجام میان مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق را بسیار ضروری و مهم برشمردند و خطاب به سودانی افزودند. همان گونه که جناب عالی تصریح کردید، هشت شبی هم یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت. ایشان با قدردانی از اقدامات خوب از سودانی در جهت آبادانی و امنیت گفتند، عراق هر مقدار که آبادتر و همراه با امنیت بیشتر باشد به نفع جمهوری اسلامی ایران هم خواهد بود. در این دیدار که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت، محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق با ابراز خرسندی از مذاکرات خود در تهران اظهار امیدواری کرد این مذاکرات و توافق‌های انجام شده در تهران روابط دو کشور را بیش از پیش گسترش و تعمیق دهد. صدر اعظم عراق مردم هشت و شعبی وحدت و انسجام ملی و مرجعیت را از مؤلفه‌های قدرت در عراق برشمرد و با اشاره به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تاکید کرد. موضع اصولی عراق حمایت از مردم غزه و لبنان و مقاومت در منطقه بود است. استودانی همچنین با اشاره به تحولات سوریه و نقش بیگانگان در این تحولات خاطر نشان کرد. موضع عراق همواره حمایت از اراده مردم سوریه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور و تشکیل حکومتی فراگیر بود است. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار صدر اعظم عراق از آمادگی تهران برای احداث شهرک اقتصادی مشترک با عراق خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در دیدار با محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق در تهران با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی ایران و عراق برای تشکیل یک هاب منطقه اقتصادی بی‌نظیر است، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای احداث شهرک اقتصادی مشترک با عراق تاکید کرد. پزشکیان گفت امیدواریم در پرتو حسن اعتماد موجود میان ایران و عراق روند توسعه همکاری‌های دو جانبه شتاب بیشتری بگیرد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به اینکه هر دو کشور دغدغه‌های مشترکی درباره سوریه دارند افزود، ثبات و آرامش سوریه، حفظ تمامیت ارضی، مقابله با گروه‌های تروریستی، ضرورت خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی و توجه به احساسات مذهبی به خصوص در موضوع وقایع متبرک شیعیان از جمله این دغدغه هاست. محمد شیا سودانی هم در این نشست ضمن قدردانی از کمک‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت عراق بر عزم کشورش برای اجرای کردن توافقات و برنامه‌های همکاری دو کشور در پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، احداث شهرک اقتصادی مشترک در مناطق مرزی دو کشور و همچنین پروژه‌های گازی و برقی تاکید کرد. از سودانی تصریح کرد ما همچنین علاقمند به مشارکت شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های زیرساختی عراق هستیم. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق صبح روز گذشته با منظور دیدار و گفتگو با رئیس جمهور ایران وارد تهران شد و مورد استقبال عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران قرار گرفت. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق و هیئت همراه وارد مشهد در خراسان رضوی در شمال شرق ایران شدند. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی و جمعی از مسئولین ولایت خراسان رضوی دیشب در مراسمی رسمی از محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق استقبال کردند. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق به همراه هیئت همراهش و حرم مطهر رضوی مشرف شد و قرار است با تولیت آستان قدس رضوی هم دیدار و گفتگو کند. هیئتی بلندپایه متشکل از چند وزیر صدر اعظم عراق را در جریان این سفر همراهی می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر مشاور در امور خارجه قطر بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها بین تهران و دوحه برای گسترش روابط و همچنین تحولات منطقه تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته محمد الخلیفی وزیر مشاور در امور خارجه قطر را در تهران با حضور پذیرفت و بر گسترش روابط با این کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. در این دیدار مقام قطری دیدگاه‌های کشور خود را در خصوص آخرین تحولات منطقه درباره فلسطین و سوریه تشریح کرد. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تأکید کرد اجازه نمی‌دهیم روابط افغانستان با ایران تحت تأثیر کشورهای دیگر قرار گیرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با علیرضا بکدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل اعلام کرد حکومت افغانستان خواستار توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با ایران است و سرمایه‌گذاران و تاجران ایران می‌توانند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر با بیان اینکه عوامل وجود ندارد که باعث تیرگی روابط ایران و افغانستان شود گفت اجازه نمی‌دهیم روابط افغانستان با کشورهای دیگر تحت تأثیر جوانب دیگر قرار بگیرد. این مقام طالبان ضمن قدردانی از ایران برای میزبانی از مهاجران افغانستانی اجتناب از اخراج اجباری مهاجران افغان را خواستار شد. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان افزود مسئله حقابه میان افغانستان و ایران با تفاهم حل شده است و هر گونه اظهارات غیر مسئولانه در این خصوص میتواند بر روابط دو کشور تأثیر منفی وارد کند. بکدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل هم در این دیدار بر توسعه مناسبات و افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد و گفت فعالسازی بندر چابهار در صدر تلاش‌های ایران قرار دارد. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که ضمن احترام به اصول حسن همجواری روابط سیاسی و اقتصادی مطلوبی با یکدیگر برقرار کردند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت افغانستان به تازگی جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور صادرکننده کالا به افغانستان اعلام کرد. مقامات هندی در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان بر گسترش تجارت از بندر چابهار، سکتور صحت و همکاری با مهاجرین تعهد سپرد. حافظی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با ویکرام مصری معاون وزیر امور خارجه هند در شهر دبی امارات متحده عربی دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات مورد علاقه دهلی نو و کابل و همکاری پیرامون مسائل مختلف تاکید ورزیدند. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقامات هندی در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان بر گسترش تجارت از بندر چابهار، سکتور صحت و همکاری با مهاجرین تعهد سپرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با ویکرام مصری معاون وزیر امور خارجه هند در شهر دبی امارات متحده عربی دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات مورد علاقه دهلی نو و کابل و همکاری پیرامون مسائل مختلف تاکید ورزیدند.
این جمهوریت بهرانه چهارم رستال وزیر شاغل وکرم مصری در افغانستان اسلامی مرد بهرانه چهارو لوزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب سره وکتل
تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که طرفین در این دیدار پیرامون مسائل سیاسی اقتصادی و روابط مردم گفتگو نموده. متقی گفت که بر اساس سیاست اقتصاد محور با هند به عنوان یک کشور مهم منطقه روابط اقتصادی سیاسی و تجارتی می خواهیم و متقی اطمینان داد که برای هیچ کسی از افغانستان مشکل ایجاد نمی شود. وزیر امور خارجه امارات اسلامی خواهان سهولت ویزا برای تاجران، مریضان و همچنان معسلین افغان گردید. در این حال وزارت امور خارجه هند در خبرنامه گفته که در این دیدار پیرامون کمک‌های بشری هند به افغانستان مسائل دو جانبه و وضعیت امنیتی منطقه نیز گفتگو شده است. تکل میگوید که معاون وزارت خارجه هند گفت روابط هند و افغانستان تاریخی بوده و به گسترش روابط دو جانبه تاکید نموده. اضافه کرد که کشورش در 3.5 سال کمک‌های بشری نموده و می‌خواهد که اکنون نقش خود را در بازسازی زیربناها هم انجام دهد. با گفته ایتکل، در پایان هر دو طرف در عرصه سهولت ویزا و تجارت بین هند و افغانستان تاکید نمودند.
چابهار بندر لاره سوداگری ته هم وعده ورکړي. په پای کې دواړو خواوو د ویزو او تجارت په برخه کې د اسانتیا او په راوستلو هوکړه.
این در حالت که افغان‌ها مایلند تا هر چه زودتر بندر چابهار اجرایی شود تا مشکلات تجارتی و ترانزیتی که از طریق پاکستان هر از چندگاهی ایجاد می‌گردد برطرف شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرد مسکو در بهار 2025 یک گروه کاری دو جانبه برای روابط تجاری و اقتصادی با حکومت طالبان تشکیل خواهد داد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرد مسکو در بهار 2025 یک گروه کاری دو جانبه برای روابط تجاری و اقتصادی با حکومت طالبان تشکیل خواهد داد. و افزود این گروه کاری در شرایط فعلی که حکومت طالبان به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده است، بنابراین جایگزین کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی، تجاری و سایر زمینه ها خواهد بود. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با منظور عادی سازی روابط با طالبان قانونی را تایید کرد که امکان تعلیق موقت ممنوعیت فعالیت یک سازمان درج شده در لیست سازمان های ممنوعی این کشور را فراهم می کند. اقدام روسیه برای ایجاد گروه کاری دو جانبه گامی عملی برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان در شرایط عدم به رسمیت شناخته شدن هیئت حاکمه طالبان شمرده می شود و نشان دهنده تمایل مسکو به تعامل اقتصادی و دیپلماتیک با طالبان با وجود موانع سیاسی است. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان اعلام کرد میلیون ها نفر در این کشور نیازمند کمک های فوری هستند. برنامه جهانی غذا در افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اکثریت خانواده های نیازمند افغانستان ناگزیر هستند از میان غذا و گرم نگه داشتن فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. این نهاد با ابراز نگرانی از بحران اقتصادی در افغانستان خواستار کمک های فوری شد. پیشتر همین سازمان تصریح کرده بود که برای کمک به نیازمندان در افغانستان برای 6 ماه آینده به 718 میلیون دلار نیاز است. برنامه جهانی غذا از آن داشت 5 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده بعدی غذایشان از کجا تامین خواهد شد. با گفته این دفتر 1 میلیون نفر از این افراد در نقاط صعب العبور از جمله بدخشان، غور، بامیان و دایکندی زندگی می‌کنند. اردوی پاکستان اعلام کرد که 19 نفر از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در پی عملیات نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه طی عملیات جداگانه در حومه شهر پیشاور، مهمن و کرک واقع در ایالت خیبر پختونخوا نیروهای طالبان پاکستانی را بدام انداختند. در پی تبادل آتش میان نظامیان پاکستانی و عناصر طالبان پاکستانی 19 نفر از تروریست‌ها کشته شده و همزمان 3 نفر از نیروهای امنیتی این کشور هم جان خود را از دست دادند. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با هدف تقویت مناسبات سیاسی امنیتی با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی پس از دیدار با مقامات عالی جمهوری آذربایجان بنابر دعوت همتای ارمنی خود وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی در بعد ورود به میدان هوایی ایروان مورد استقبال گرم آرمن گریگوریان همتای ارمنی خود قرار گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این سفر ضمن دیدار با همتای خود همچنین با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. تقویت مناسبات دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی و همچنین رایزنی برای افزایش تعاملات در حوزه‌های انرژی، کریدورها و مباحث مربوط به صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی از جمله اهداف این سفر عنوان شده است. علی اکبر احمدیان در راستای دیپلماسی امنیتی و با هدف تقویت مناسبات سیاسی امنیتی با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی با دعوت همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود در سفری از پیش تنظیم شده روز گذشته وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. علی اکبر احمدیان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با الهام علیوف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد و دو طرف بر توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی تأکید کردند. در این دیدار که روز گذشته در باکو انجام شد، طرفین بر ارتقای سطح مناسبات اقتصادی به خصوص همکاری در حوزه انرژی و کریدورها تاکید کردند. الهام علیوف در حوزه همکاری های کریدوری بر استفاده کشورش از کریدور شمال و جنوب و بهره‌مندی از ظرفیت خلیج فارس از مسیر راهگذر آقبند تاکید کرد. و اما مرور بر سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی باید در مقابل اشغالگری آمریکایی ها در عراق با جدیت ایستاد. تأکید طالبان بر تحکیم روابط با ایران. دیدار متقی و معاون وزارت خارجه هند بر اجرای شدن بندر چابهار. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرده که مسکو در بهار 2025 یک گروه کاری دو جانبه برای روابط تجاری و اقتصادی با حکومت طالبان تشکیل خواهد داد. در همین ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
اولا که رقابت ها بر سر حضور جدی و مؤثر در جغرافیای افغانستان میان کشورهای و قدرت‌های مختلف هر لحظه شدت پیدا می‌کنه. روسیه می‌خواهد که با این حضور در منطقه حد اکثر حضور آمریکا یا ایجاد مناسبات دیپلماتیک قوی که از جانب وزارت خارجه افغانستان اقامه میشه، گویا دست دوستی به طرف آمریکا دراز می‌کنن، اینمی حداقل بلاک بکنن، اجازه ندن که آمریکا به خواسته های معاونت سیاسی وزارت خارجه افغانستان جواب مثبت بده و با تعجیل میخواهند که اینمی زمینه های نفوذ قدرتمندانه و مؤثر آمریکا از نظر دیپلماتیک در جغرافیای افغانستان بلاک بکنند. خودشان میخواهند پیشرفت بشن در این کارگروه، زمینه های به رسمیت شناسی امارت اسلامی فراهم بکنند و هم به تعمیق مناسبات دیپلماتیک و اعتمادسازی که برای حضور خود در این جغرافیا بوز دارن دست پیدا بکنن. در بستر جغرافیای افغانستان در سال 2025 بدون شک رقابت‌ها شدت پیدا خواهد کرد. آمریکایی‌ها و پاکستان می‌خواهند به گونه‌ای در افغانستان حضور داشته باشند که حداقل این جغرافیا محل مناسب و آرام برای کشورهای همسایه و به شمول چین، روسیه و نباشد. اما روسیه میخواهد که هرچی عاجلتر این منفذها را بند بکنه و اعتماد سازی به حد تعمیق بکنه که حضور غیر مستقیم سیاسی و دیپلماتیک روسیه در منطقه تضمین بشه و امنیت جغرافیای جنوب کشورهای حوزه سازمان امنیت دست جمعی به شمول قرقیزستان، به شمول قزاقستان و تاجیکستان تضمین بشه. در این اواخر گزارشات وجود داره که گویا گروه های تروریستی که میخوان از مرز شمال افغانستان به کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی روسیه نفوذ بکنن، شدت پیدا کرده. این گزارش ها خود روسیه هم نگران ساخته، میخواهد که از طریق تأمین مناسبات عمیق‌تر و اعتمادسازی قوی‌تر حداقل این تهدیدات را بسیار به صورت جدی کاهش بده و یا حداقل از ساحه اونا رفع بکنه که نگرانی کشورهای شمال افغانستان هم برطرف بشه. اما آمریکایی ها به شکل دیگر میخواهند که این مناسبات را نگاه بکنند، یعنی این تهدیدات باید از افغانستان علیه کشورهای همسایه همچنان وجود داشته باشه تا این جغرافیا به همان سناریویی که آمریکایی ها اول ترک کردن برسه و منافع منطقی آمریکا به شیوه‌های دیگر تامین کرد. اما آنچه که برای ما اهمیت داره ایست که امارت اسلامی بسیار شتابان میخواهد که آقای ترامپ اینا رو برسمیت بشناخته، دارای افغانستان رو آزاد بکنه، از دست سیاه رهبران امارت اسلامی رفع بکنه و در ضمن مناسبات دوستی با امارت اسلامی اقامه بکنه. این عمل سبب شده که روزها بیشتر نگران بشند و تلاش های دیجیتال دیپلماتیک را آغاز کنند.
دکتر سلجوقی، اخیراً هم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک قانونی را امضا کرده که زمینه خروج طالبان را از لیست سیاه فراهم میکنه. آیا این مطلب میتونه روسیه را یک قدم نزدیکتر بکنه به رسمیت شناسی حکومت طالبان؟
بدون شک مقدمه های آماده سازی فرصت در حوزه دیپلماتیک برای رسمیت شناسی همین ها هست. اول باید رهبران طالبان از لیست سیاه رفع بکنن، باز بعد دوباره برای شناسایی رسمی و بین‌المللی قدم های دیگه برنامه. تمام آنچه که انجام میشه این نوع رفتارهای با احتیاط دیپلماتیک است تا اینکه یکبارگی افکار عمومی دنیا نسبت به عملکرد و خصوصا مردم روسیه نسبت به عملکرد آقای پوتین تحریک نشه. آهسته آهسته این قدمه ها رو بر میدارن، هم میخواهند که با طالب ها روابط تعمیق روابطشان عمیق‌تر شود و هم در برسنت شناسی هم نزدیک بشن. از جانب دیگر از افکار عمومی بین ملی میترسن، از موقف شورای امنیت سازمان ملل میترسن، از موجگیری کشورهای اروپایی و ناتو و غیره هم احتیاط میکنن. بالاخره از فضایی که در میان ملتهای کشورهای عضو ناتو وجود داره کوی است که به سرعت تا زمانی که طالبها قدمه های بعدی بر ندارن برای حقوق بشر، برای آزادی های مدنی، برای تحصیل و کار زنان و غیره به این قضایا نخواهند پرداخت. روسیه هم به احتیاط میخواهد که او افکار علیه ازو تحریک نشه. ولی باز هم روسها بیشترین تلاش دارن که در میدان این رقابت گوی سبقت از دیگرها برو باید و با ایجاد چنین قدمه های به رسمیت شناسی طالبان زودتر و فراهمتر بسازند.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سیکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو دری. و ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق. و کمبود پارکینگ وسایل نقلیه در هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق تأکید کردند باید در مقابل اشغالگری آمریکایی‌ها در عراق با جدیت ایستاد. امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز چهارشنبه در دیدار محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق را غیر قانونی و برخلاف منافع مردم و دولت عراق خواندند و تأکید کردند قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکایی‌ها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است که باید در مقابل این اشغالگری با جدیت ایستاد. امام خامنه‌ای همچنین با اشاره به تحولات منطقه به ویژه شرایط سوریه تاکید کردند نقش دولت‌های بیگانه در این قضایا کاملا مشهود است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین حال با اشاره به ارتباط خوب میان دولت و ملت عراق، وحدت و انسجام میان مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق را بسیار ضروری و مهم برشمردند و خطاب به السودانی افزودند: همان گونه که جناب عالی تصریح کردید، هشت شعبی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت. ایشان با قدردانی از اقدامات خوب السودانی در جهت آبادانی و امنیت گفتند: عراق هر مقدار که آبادتر و همراه با امنیت بیشتر باشد، به نفع جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود. در این دیدار که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت، شیا السودانی نخست وزیر عراق با ابراز خرسندی از مذاکرات خود در تهران اظهار امیدواری کرد این مذاکرات و توافق‌های انجام شده در تهران روابط دو کشور را بیش از پیش گسترش و تعمیق دهد. نخست وزیر عراق مردم، هشت شعبی، وحدت و انسجام ملی و مرجعیت را از مؤلفه‌های قدرت در عراق برشمرد و با اشاره به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تأکید کرد موضع اصولی عراق حمایت از مردم غزه و لبنان و مقاومت در منطقه بوده است. السودانی همچنین با اشاره به تحولات سوریه و نقش بیگانگان در این تحولات خاطر نشان کرد که موضع عراق همواره حمایت از اراده مردم سوریه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور و تشکیل حکومتی فراگیر بوده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی با آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از این که وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. عصر روز چهارشنبه دیدار محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باز هم محور صحبت‌ها بحث مقاومت هست، سوریه هست، هشت و شعبی هست و اشغالگران آمریکایی که باید از منطقه اخراج شوند. صحبت‌های شما رو بشنویم آقای افشار.
خب همونجور که دیروز در ملاقات نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب بیان شد، یکی از بحث‌های مهم منطقه بحث سیاست‌های توسعه طلبانه و استعمارگرایانه آمریکا در منطقه هست که به رغم از اینکه در طول چند سال گذشته در مجلس نمایندگان عراق تصدیق کرد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها باید خاک عراق را ترک بکنند و علی‌رغم از اینکه آمریکایی‌ها وعده دادند که طبق یک برنامه زمانبندی شده عراق را ترک می‌کنند، ولی بنا به شواهدی که وجود داره آمریکایی‌ها هیچ برنامه‌ای برای خروج دائمی از عراق را ندارند و در صدد توسعه حضور خودشون در منطقه هستند. فراموش نکنیم که حضور آمریکایی‌ها در هر کشوری نهایتاً باعث همپاشیدگی، تفرقه قومی و بی‌ثباتی در اون کشور می‌گرده. از اونجایی که تحولاتی که اخیراً در چند ماه گذشته در سوریه شاهد بودیم و یک نظام چندین ساله در سوریه با توطئه آمریکایی‌ها و نیروهای نیابتیشون در سوریه از هم پاشید، این سرنوشت می‌تونه متوجه مردم عراق و دولت عراق هم بشه. در فرمایشاتی که رهبر انقلاب با نخست وزیر عراق داشتن نکته مهمی رو اشاره کردن. البته قبلا نسبت به بشار اسد هم توصیه کرده بودن و نسبت به لزوم توجه به مردم و حلقه های مقاومت مردمی اشارات و توصیه هایی داشتن. متاسفانه بشار اسد اونا رو نادیده گرفت و ضرر اصلیش هم متوجه خود حکومت بشار اسد و فروپاشی از او شد. نسبت به نخست وزیر عراق هم این نکته بحث حفظ هشت شعبی به عنوان یک ستون و محور امنیت، حفظ امنیت عراق را یک بار دیگه برایشون بازگو کردن که در عراق به هر شکل ممکن باید از هشت شعبی حمایت بشه و حضور از او در ساختار امنیتی عراق تعریف قانونمند شد.
بله. خب آقای افشار، در دیداری که مردم قم هم داشتن به مناسبت قیام 19 دی با رهبر معظم انقلاب، یکی از بحثایی که اونجا اشاره شد بحث نرم افزار تبلیغ بود برای تثبیت نتایج استفاده از سخت افزارها، که خب آمریکایی ها این کار را خیلی خوب دارن انجام میدن و تلاش میکنن که از طریق تبلیغ و از طریق کارهای رسانه‌ای در واقع مردم را مرعوب بکنن، خودشان را بزرگ نشان بدن و دیگران را کوچک و شکست خورده نشان بدن. در این ارتباط هم میخوایم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
خب در طول یک دهه گذشته ما یا حتی 5 سال اخیر ما قدرت رسانه را به شکل فزاینده‌ای در تحولات جهانی شاهد هستیم. اگر یک گریز بزنیم به 3 سال قبل در افغانستان هم میتونیم شاهد مثال بیاریم که در کشور ما هم قبل از اینکه شهرها و ولایات به وسیله نیروی نظامی سقوط بکنه به وسیله رسانه ها سقوط میکردن. در سوریه هم ما شاهد این اتفاق بودیم. شهرهای سوریه اصلا جنگ خاصی در نگرفت، رسانه ها بودن که شهرها رو سقوط میدادن و با پیوست رسانه ای که عملیات داشت اون جنگ روانی صورت میگرفت و شهرها سقوط میکرد. رهبر انقلاب در دیدار با مردم قوم در این حوزه یک اشارات مهمی داشتن به این که دشمن در حوزه جنگ نرم چه اهدافی رو پیگیری میکنه. در حوزه جنگ نرم به هر حال اون ضعف‌ها تلاش میشه به قوت تقسیم بشه، قوت جبهه مقابل در مقابل دشمن ضعف تقسیم بشه. این پیوست رسانه‌ای و قدرت رسانه‌ای امروز فوق‌العاده مهم هست. از این جهت به هر حال سواد رسانه‌ای، یک جامعه سرمایه‌گذاری در حوزه رسانه، اینا میتونه نادیده گرفتنش پیامدهای منفی و توجه به اونها میتونه نقطه قوت مبارزین اسلامی در منطقه باشه.
بله، یک بحث دیگه موضوع فلسطین هست در فرمایشات رهبر معظم انقلاب. هر زمانی که صحبت شده در ارتباط با محور مقاومت هم که صحبت شده، رهبر معظم انقلاب مستقیما به بحث فلسطین اشاره کرده و این که مسئله فلسطین نباید کم رنگ شوه. یعنی اگر در سوریه هم اتفاق میفته باز موضوع فلسطین را نباید تحت الشعاع قرار بده، اگر در لبنان هم اتفاق میفته نباید موضوع فلسطین را تحت الشعاع قرار بده. در دیدار مردم قم هم به این مسئله اشاره کردن رهبر معظم انقلاب.
بله، خب اصلا سیاست تحریم‌ها برای هست که فتنه ها رو در جای دیگه شعله‌ور بسازه تا موضوع فلسطین از اهمیت بیفته.
بله.
اصلا سیاست راهبردی رژیم صهیونیستی بر همین منوال بوده، به خاطر از اینکه جنایاتش در فلسطین در غزه دیده نشه، یک سری فتنه های دیگه، جنگ های دیگه، آشوب های دیگه در کشورهای موحول صورت میگیره تا افکار عمومی منطقه و جهان و مسلمانان از فتنگری ها، جنایات و ظلم هایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین مرتکب میشه غافل بشه و دور بمونه. خب طبیعی است که از این طرف هم مسلمان ها در هر حالی با هر فتنه ای که در هر جای صورت میگیره باید اولویتشان همچنان موضوع فلسطین و جنایاتی که این رژیم منحوس در غزه صورت میگیره باید باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
سلامت باشید.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تاکید کرد که اجازه نمیدیم روابط افغانستان با ایران تحت تأثیر کشورهای دیگر قرار بگیرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با علیرضا بیگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل اعلام کرد حکومت افغانستان خواستار توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی با ایران است و سرمایه گذاران و تاجران ایران میتونند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر با بیان ای که عوامل وجود نداره که باعث تیرگی روابط ایران و افغانستان شود گفت اجازه نمیتیم روابط افغانستان با کشورهای دیگر تحت تاثیر جوانب دیگر قرار بگیرد. این مقام طالبان ضمن قدردانی از ایران برای میزبانی از مهاجران افغانستانی اجتناب از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را خواستار شد. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان افسود مسئله حقابه میان افغانستان و ایران با تفاهم حل شده و هر گونه اظهارات غیر مسئولانه در این خصوص میتونه بر روابط دو کشور تأثیر منفی وارد کنه. بیگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل هم در این دیدار بر توسعه مناسبات و افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد و گفت فعالسازی بندر چابهار در صدر تلاش های ایران قرار دارد. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که ضمن احترام به اصول حسن همجواری روابط سیاسی و اقتصادی مطلوبی با یکدیگر برقرار کردند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت افغانستان با تازگی جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور صادرکننده کالا به افغانستان اعلام کرد. کمبود پارکینگ وسایط نقلی در شهر هرات معضل بزرگی است که این روزها جریان ترافیک و همینطور شهروندان هرات را با مشکل مواجه ساخته. ساختار و طرح قدیمی شهر در نظر نگرفتن پارکینگ وسایط در ساختمان‌های جدید، کم عرض بودن جاده‌ها، ازدیاد نفوس و موقعیت خاص تجاری شهر هرات از جمله عوامل عمده نبود پارکینگ وسایط نقلی در این شهر. به شمار میرم. مسئولین ترافیک ولایت هرات با ابراز نگرانی از این وضعیت میگن که عواملی چون طرح قدیمی شهر و جاده های هرات از یک سو و از سوی دیگر عدم توجه شهروندان برای در نظر گرفتن پارکینگ وسایل در مراکز تجارتی و یا مسکونی بر بی‌نظمی وسایل و مسدود ساختن جاده ها برای پارک کردن وسایل افزوده. همکار فیض احمد محمدی در هرات در همین خصوص گزارشی تهیه کرده.
شهر هرات یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای افغانستان به شمار می آید. این شهر در سالهای اخیر با افزایش جمعیت و رشد سریع شهری با مشکلات زیادی در زمینه ترافیک و نظم شهری مواجه شده است. ازدحام ترافیکی، نبود پارکینگ های معیاری و افزایش تعداد ریکشاها در سطح شهر از جمله مسائلی هستند که نظم و ترتیب شهری را مختل کرده و باعث نارضایتی شهروندان شده است. یکی از مشکلات اصلی که شهروندان هرات از آن شکایت دارند، ازدحام ترافیکی است که در ساعات اوج روز در معابر و خیابان‌های اصلی شهر مشاهده می‌شود. این وضعیت نه تنها باعث افزایش زمان سفر و تأخیر در جابجایی مردم می‌شود، بلکه به دلیل نبود پارکینگ‌های معیاری، مشکلات بیشتری برای رانندگان و شهروندان به وجود آورده است. بسیاری از خودروها در مناطقی پارک می‌کنند که باعث بی‌نظمی ترافیکی و اختلال در حرکت وسایل نقلیه می‌شود. شهروندان هرات بر این باورند که باید ترافیک شهری به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد و پارکینگ های مناسب در نقاط مختلف شهر اعداد شود تا از ازدحام ترافیکی و مشکلات ناشی از پارکینگ جلوگیری شود.
اگه وقت پارکینگ باشه، پارکینگ که نباشه خیلی خیلی مشکلات مردم بیشتر میشه دیگه. پارکینگ باشه که موتورا که داخل شهر خیلی چی نداره بره داخل پارکینگ بره دیگه، مداومت به مردم نکنه، مردم به راحتی بتونه بر ترافیک بوتونه بره و به اون طرف برایتی بره.
خیلی چهر شلوغ شده، مسیری که به 10 دقیقه میرفتی نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه. متاسفانه داخل شهر پارکینگ نداریم زیاد. مترات همشری های ما و شما به لب سرک پارک میکنم دیگه. مسئولین در این رابطه باید کوشش کنم پارکینگ مهیا کنم به مردم.
در همین حال عبدالهادی نوری سخنگوی شهرداری هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت برای کاهش مشکلات ناشی از پارکینگ مسئولان در نظر دارند که در نقاط مختلف شهر پارکینگ های معیاری و مناسبی را احداث کنند تا رانندگان بتوانند خودروهای خود را در محل های تعیین شده پارک کنند و از بی‌نظمی ترافیکی جلوگیری شود. نوری تصدیق کرد
در شهر مختلف سیمو که دهرات شهروالی ندیرش فعال پارکینگونه لری چه دا پارکینگونه.
شهرداری هرات در 39 منطقه از شهر هرات پارکینگ های معیاری ایجاد کرده که این پارکینگ ها در تمام طول روز در خدمت مردم قرار دارد و تقاضای شهرداری از مردم این است که وسایل نقلیهشان را در این پارکینگ ها پارک کنند و از توقف در سایر مسیرها جدا خودداری نمایند.
هر وسیله چی لري به شهر کې هغه بی ځای و نه دروي چې وخلګو تستون ز جوړ سي.
ایجاد سیستم منظم اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی یکی از پیشنهادات مهم برای کاهش ازدحام ترافیکی در هرات است. مردم معتقدند که با راه اندازی یک سیستم منظم و منسجم برای اتوبوس ها و وسایل نقلیه عمومی می توانند از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنند و در نتیجه ترافیک کاهش یابد. این سیستم می تواند به کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان نیز کمک کند.
برای وضع اقتصادی مردم هم خیلی مفیده، چون وضعیت اقتصادی مردم فعلا کمی ضعیفه. یک سهولت خوب میشه برای از این که ارزونتر میشه و میتونم از این خوب استفاده کنم.
با خطره که موتور زیاد شده ترانسپورت، خاطر اگر میلیبات باشه شاید کمتر شوه، شلوغی کم شوه و دیگه از نگاه اقتصادی مردم که واسه توان نداره که کرای 20 روپای 30 روپای میلیباس کمی دینهش هم پایینه.
در این راستا مسئولان هرات اعلام کردند که اتوبوس های شهری در حال حاضر در داخل شهر و برخی از ولسوالی ها فعال هستند، اما هنوز نیاز به توسعه و گسترش این شبکه در سطح وسیع تری در کل شهر و حومه آن وجود دارد. مسئولان تصدی ملی بس در هرات میگویند به زودی چندین دستگاه ملی بس در هرات فعال و در اختیار استفاده مردم قرار میگیرد.
فعلا ما به پنج ولسوالی هرات و به ولایت بادغیس مترای فعال داریم که به مرور زمان ما میخواهیم که به شهرم فعال کنیم و در حال ترمیم کردن موترهای ملی بس هستیم که فعلا هم در حال ترمیم کردن بعضی موترهایی که ما بخواهیم به داخل شهر فعال کنیم و ما پلان داریم که